نامه‌های وزیر محترم پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و تطبیق آنها با اسناد بالادستی جلسه ای در روز یکشنبه مورخ 6/7/99 با حضور آقای رزم حسینی و اعضای محترم این کمیسیون تشکیل گردید. اینک گزارش آن جهت استحضار نمایندگان محترم تقدیم می گردد. عزت الله اکبری تالار پشتی، رئیس کمیسیون.
همکاران این جلو بیست بفرمان
در راستای
همکاران بفرمان روی صندلی های خودشون قرار بگیرن. بفرمایید.
در راستای بررسی صحت مدارک تحصیلی وزیر محترم پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در مقطع دانشگاهی، موضوع طی نامه شماره 45-822 مورخ 2/7/99 از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام گردید که بر اساس مکاتبه شماره 13-59-72 مورخ 5/7/99 آن وزارتخانه، مدارک تحصیلی مشارون الی در مقطع تحصیلی کارشناسی که در سوابق وزیر پیشنهادی اشاره گردیده مورد تایید قرار گرفت. نتایج بررسی تطبیقی برنامه‌های ارائه شده ایشان با برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اسناد بالادستی توسط کمیسیون حکایت از آن دارد که 38% برنامه‌های پیشنهادی با احکام فوق الذکر منطبق و 50% از موارد همسو است. به علاوه نتایج حاصله نشان می‌دهد 12% به احکام اشاره‌ای نشده است و این در حالی است که حدود 9% از این عدم توجه مربوط به احکام برنامه ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است. در جلسه مزبور با طرح سوالات متعدد در ابعاد تخصصی و فنی، مدیریتی و اجرایی از طرف نمایندگان محترم عضو کمیسیون و استماع دیدگاه‌ها و پاسخ‌های ایشان، صلاحیت وزیر محترم پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت. در مجموع پس از بحث و تبادل نظر اعضای کمیسیون، صلاحیت ایشان را برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تایید قرار داد و با نظر مثبت نکات و پیشنهادهای زیر را توصیه نمود. نظام مقدس جمهوری اسلامی در پنجمین دهه عمر پربرکت خیش مسیر بلندی از رشد، پیشرفت و توانمندسازی بخش‌های مختلف اقتصاد را علی‌رغم همه تهدیدها و بدخواهی‌های دشمنان پیموده است و تداوم این روند و افزایش شتاب آن نیازمند برنامه‌ریزی منسجم، استفاده بهینه از منابع سرشار مادی، معنوی و انسانی کشور با بهره‌گیری از تجارب اجرایی و اصلاح رویه‌های مشکل‌ساز به ویژه در حوزه صنعت و معدن است، چرا که این حوزه در اقتصاد کشور با تاثیرگذاری 42% در تولید ناخالص داخلی و 30% در اشتغال زایی می‌تواند نقش بسیار پراهمیتی در تحرک سایر بخش‌ها به واسطه روابط با بخش‌های بالادست و پایین‌دست ایفا نماید. به همین جهت مدیریت مطلوب در این فضا می‌تواند از یک سو ضمن بهبود تعامل حلقه‌های زنجیره در بخش‌های مرتبط، به ویژه در بخش‌های صنعتی، معدنی و تجاری، توزیع متوازن و عادلانه ثروت، سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده بهینه، عاملی برای بهبود فضای کسب و کار در صنعت باشد. بدون تردید کارآمدی این مدیریت می‌بایست با ایجاد حفظ آرامش روانی مردم در تأمین کالا و روش‌های توزیع عادلانه، کارایی در فعالیت‌های اقتصادی نمایان گردد تا بتوان اقتصاد را نه به عنوان هدف بلکه به عنوان وسیله در خدمت
تکامل جامعه
قرار داد.
آقای فیروزی یه لحظه، همکاران عزیز بفرمایید بنشینند. خواهش میکنم از همه همکاران، دوستان دولت هم بفرمان بنشینن، عزیزانی که این جلو ایستادن نام نبریم، همکاران عزیز و گرامی بفرمایید. بفرمایید آقای فیروز. بله.
وقتم بگیرید یکم. در حال حاضر با وجود چالش‌هایی همچون همسو نبودن سیاست‌های کلان با سیاست‌های صنعتی، معدن، تجاری و فناوری، فشار گرانی برخی از کالاها بر جامعه ناشی از نوسانات متغیرهای کلان، محدودیت در بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی، ظرفیت خالی صنایع، وجود واحدهای صنعتی و معدنی نیمه فعال و غیر فعال، بالا بودن تجارت غیر رسمی و قاچاق، بهره‌وری پایین عوامل تولید در برخی از بخش‌های صنعتی، ضعف مهارتی منابع انسانی جهت حصول به اهداف و مأموریت‌ها، ناهماهنگی بین زیرساخت‌های پشتیبان بازرگانی در ارتباط با توسعه همزمان صادرات و ظرفیت‌های تولیدی، ریسک نسبتاً بالای محیط سرمایه گذاری، دستیابی بخش صنعت و معدن و تجارت به جایگاه اصلی خود در اقتصاد ملی با دشواری مواجه شده است. از این رو سکاندار صنعت، معدن و تجارت میبایست با ایجاد انتظام و هماهنگی در سیاست گذاری و تنظیمگری بخش‌های تولیدی و تجاری و زیربخش‌های آن با ارتقاء رقابت پذیری و کاهش هزینه‌های مبادله، توسعه تجارت الکترونیک و تعمیق و گسترش صادرات، متنوع سازی اقتصاد مبتنی بر فناوری و دانش، تنظیم و مدیریت بازار و اصلاح نظام تجارت داخل و شبکه‌های توزیع، استفاده از ظرفیت‌های منابع بخش خصوصی و به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری مد ظله العالی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و اجرای سیاست‌های کلی نظام و همچنین رسیدن به اهداف سند چشمانداز 20 ساله کشور با حل مشکلات معیشتی مردم ناشی از افزایش قیمت‌ها، واحدهای صنعتی و معدنی، بهبودی و ساماندهی بازار و صنعت خودروسازی، افزایش ظرفیت تولید، محورهای زیر را با ارزیابی مستمر، تعامل سازنده با قوه مقننه، تدوین راهکارهای عملیاتی و برنامه ریزی دقیق و اجرای مناسب مورد توجه ویژه قرار دهد و نسبت به تدوین برنامه های کوتاه مدت و عملیاتی اقدام نماید و گزارش عملکردی آن را در مقاطع 3 ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. توصیه های کمیسیون صنایع و معادن، اهتمام ویژه به مدیریت وزارتخانه. این توصیه شامل چابک سازی ساختار اجرایی وزارتخانه، اولویت دادن به توانمندی، تعهد و تخصص در واگذاری مسئولیت ها، اهتمام و تأکید بر حاکمیت قانون در تمامی امور محوله، استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان و جامعه دانشگاهی و فعالان اقتصادی، مبارزه جدی با فساد و رانت در تمامی سطوح وزارتخانه، اولویت در بکارگیری مدیران جوان و تحولگرا، فراهم نمودن زمینه تربیت نیروهای جوان. توصیه دوم، توسعه سرمایه گذاری و تکمیل طرح‌های تولیدی شامل تکمیل و راه اندازی پروژه‌های نیمه تمام صنعتی و معدنی، اجرای پروژه‌های اولویت دار در تأمین نیاز بازار داخل و توسعه صادرات با کشورهای همسایه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای، استفاده از ظرفیت‌های بورس کالا و هدایت نقدینگی
در فیروزی. یه لحظه عزیزانی که این جلو هستن، همکاران دولت، همکاران عزیز، بفرمایید بنشینید که نظم جلسه رعایت بشه. آقای قوامی، همکاران عزیز که این جلو ایستادن، بفرمایید فیروز.
برنامه ریزی و فراهم نمودن زمینه ساخت ماشین‌آلات معدنی در داخل کشور، تکمیل زنجیره معدن حوزه صنایع معدنی با هدف جلوگیری از خامفروشی، به کارگیری ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و ارتقای بهره‌وری در بخش صنعت، معدن و تجارت، بهبود محیط سرمایه گذاری و سهولت فضای کسب و کار، به تقویت اقتصاد محلی در پیوند با اقتصاد منطقه‌ای و ملی مبتنی بر احیای مسئولیت‌های اجتماعی، کاهش تصدیگری با توانمندسازی و حمایت مؤثر از بنگاه‌های داخلی، توصیه سوم مدیریت و تنظیم بازار شامل بهبود ساختار تأمین کالاهای اساسی و نهادهای تولید با کسب اختیارات خاص از دولت، توجه به معیشت و سفره مردم، با ساماندهی جریان گردش کالا از تولید تا مصرف، تلاش جهت شکسته شدن انحصار در بخش‌های مختلف صنعت و معدن و تجارت، تدارک بسته‌های مشوق برای تولید کنندگان و صادر کنندگان در حوزه‌های صنعت و معدن، ساماندهی و نظارت بر توزیع مناسب کالا با استفاده از نظارت مردمی و اتحادیه‌های کشوری و تقویت نقش انجمن‌ها و تشکل‌های خصوصی و تعاونی و مردم نهاد، چابک‌سازی و شفاف‌سازی شبکه‌های توزیع کالا با ایجاد بهینه کردن
بازارهای اطلاعاتی. آقای فیروزی، وقت حضرت عالی تمام شده.
پس توصیه چهارم، مدیریت تولید بر منابع جهش تولید و ساخت داخل، و توصیه پنجم، مدیریت توسعه صادرات و کنترل واردات، که اینها هر کدوم شامل بخشایی میشد که به جهت ضیق وقت عذرخواهی میکنم در سامانه ها وجود داره، دوستان میتونن مراجعه بفرمایند.
آیا که دوستان تذکر و اخطار دارن اجازه میفرمایید؟
بفرمایید.
جناب آقای سلیمی اخطار قانون اساسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آرئیس، من اخطار قانون اساسی رو دارم، چند عصر رو عرض میکنم. حضرت عالی اگر محبت کنید و توضیح بفرمایید. اولا اصل 131، اصل 131 میگه در صورتی که رئیس جمهور بیش از دو ماه غیبت کنه یا بیمار باشن، اینجا مسئولیتشون رو به عهده معاون باید بگذارن، البته با اذن مقام معظم رهبری. خب الان از روز افتتاح مجلس تا امروز آقای رئیس جمهور به هر کیفیت در ملأ عام ظاهر نشدن. اصل 113 می‌فرماید که مسئول اجرای قانون اساسی آقای رئیس جمهوره. اصل 121، بر اساس اصل 121 قانون اساسی اینطور میفرماید، آقای رئیس جمهور قسم میخوره. قسمش چیه؟ من خواهش میکنم دوستان دقتاً، قسم آقای رئیس جمهور اینه، قسم میخوره که همه استعداد و صلاحیت خود را در راه ایفای مسئولیت هایی که به عهده گرفته به کار بگیره و خود را، اینجا مهمه، و خود را وقف خدمت به مردم بکنه. اصل 123 باز می‌فرماید که رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس را عمل بکنه. خب بر اساس این اصول یه نکته ای رو بنده عرض می‌کنم. ماده 202 و 204 مصوبه مجلس اینه که در روز رأی اعتماد به وزیر آقای رئیس جمهور باید در جلسه مجلس حضور داشته باشن. ایشون قسم خوردن بر اساس اصلی که الان عرض کردم که به قانون اساسی وفادار باشن. قانون اساسی هم موظف کرده آقای رئیس جمهور را که به مصوبات مجلس پایبند باشن. قانون مجلس هم اینه که ایشون میبایست، یعنی الزام بوده، ایشون میبایست امروز در جلسه رأی اعتماد حضور داشته باشن. خب استنکاف کردن آقای رئیس جمهور از عمل به قانون. دو تا نکته از اینجا. نکته اول بحث استنکاف آقای رئیس جمهور از قانونه. نکته دوم اینه، آقای رئیس، نمایندگان محترم، الان آقای رئیس جمهور تشریف نیاوردن، بر اساس سازوکاری که در ماده 202 و 204 آیین نامه برای ما به هر کیفیت مشخص کرده، بدون حضور آقای رئیس جمهور به هر کیفیت آیین نامه خلأ داره، ساکته، مشخص نکرده آیا ما میتوانیم جلسه رو ادامه بدیم یا نه، یعنی جلسه رای اعتماد به نظر من از اینجا به بعد خلاف قانونه. علتش اینه که آیین نامه در جایی که آقای رئیس جمهور استنکاف کردن سازوکاری مشخص نکرده، گفته نشه دوبار دیگه این اتفاق افتاده، اون دوبار هم خلاف بوده. گفتن ستاد کرونا به اصطلاح مسبب کرد آقای رئیس جمهور تشریف نیارن. این ستاد چرا برای سایر سران قوا، رئیس محترم مجلس و رئیس قوه قضاییه، چرا اینجا آیون دارن تشریف میبرن سفر جلسات، چرا این ستاد صرفاً به صرفاً برای یک نفر داره تشکیل جلسه میده؟ من خواهشم اینه این اخطار رو به رأی بگذارید. آقای رئیس جمهور تشریف نیاوردن، خلاف کردن، خلاف محرز آشکار ایشون فرمودن من حقوق دارم. ای کاش یک بار قانون اساسی رو بخونن، به وظایف خودشون آشنا بشن. متشکرم.
خیلی ممنون. وقت تمومه جناب آقای سلیمی. به هر حال این خلاف آیین‌نامه نیست. اجازه بدید بحث ما ادامه پیدا بکنه و عدم حضور ایشون هم به خاطر بحث همون پروتکل مسائل مربوط به کرونا است. آقای تذکر رو آقای تذکر.
تذکر جناب آقای دلخوش 271.
۲۷۱ رو همکاران روشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. هم دنده و هم این که هم که فنرت می شکند، هم دست و دل و پا و سرت می شکند. ای وای اگر که این رئیس قهر بکند، سه سود ستون کمرت می شکند. آقای رئیس مجلس، بنده ماده 202، 203، 204، 205، 206 تذکر دارم. دقت بفرمایید آقای رئیس. این که شما میفرمایید جسارت میکنم. تذکر وارد نیست. در این مواد آیین‌نامه نیامده که میتواند. ببینید دقت بفرمایید. یا آقای رئیس جمهور باید خودشون یا معاون اول بر اساس اصل 131 قانون اساسی حضور داشته باشن. به هر حال حرمت مجلس، حالا اگر حفظ میشه حرمت وزرا باید حفظ بشه. این یه نکته.
معاون اول حضور دارن اینجا.
آه الان تشریف آوردن توی شلوغی منه.
بله حضور دارم.
نکته دوم آقای رئیس، این گزارشی که کمیسیون قرائت فرمودن یه تحلیلی رو دادن. اینجا در ماده 202 شفاف و سری مشخص کرده که کمیسیون برای اینکه بنده ای که در ادامه روند کار کمیسیون نبودم، لااقل اطلاعات دقیق رو به دست بیارم. اصلا کمیسیون صنایع هم به نظر من اگر دقت فرموده باشید در گزارششون نه مثبت نه منفی، فقط یک گزارش تحلیلی داده شد. سخنگوی محترم قرائت کردن. اینم یه تذکر، یه خواهش میکنم این رو هم شفاف بفرمایید که به هر حال وضعیت ما در دادن رأی به آقای وزیر پیشنهادی مشخص بشه.
خیلی ممنون. نظر کمیسیون در گزارش مشخصه، نظر کمیسیون مثبته. لطف کنید مخالفین رو دعوت کنید.
بسیار سپاسگزاریم از گزارش سخنگوی محترم کمیسیون صنایع معدن. از همکاران محترم لطفاً در جایگاهشون قرار بگیرن که ما از مخالفین و موافقین دعوت بکنیم. از اولین مخالف جناب آقای اردشیر مطهری، نماینده محترم گرمسار و آرادان، دعوت میکنیم برای ارائه بیاناتشون در به جایگاه تشریف بیاورن. جناب عالی 15 دقیقه فرصت خواهید داشت که ایراد نطق بفرمایید. طبق هماهنگی 3 دقیقه از آن رو به جناب آقای علی اصغر خانی، نماینده محترم شاهرود و میامی، اختصاص دادید. لذا ما 12 دقیقه در خدمت جناب آقای مطهری برای مخالفتشون خواهیم بود.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. جان.
بفرمایید آقای.
نمایندگان محترم انقلابی مجلس که حضرت آقا فرمودند مجلس انقلابی، این یک صفتی نیست به هر مجلسی داده بشود، لذا رسالت و مسئولیت ما را در قبال حاکمیت، در قبال مردم دوچندان کرده است. امروز وزیر پیشنهادی سمت توسط رئیس محترم جمهوری که خودش را مخفی کرده و به هیچ وجه در انظار عمومی نمی آید و حتی در برای دومین بار در مجلس شورای اسلامی برای وزیر پیشنهادیش حضور پیدا نکرده و ما متاسفیم. آقای رئیس جمهور، میدونی مردم تو شهر چی میگن؟ پیاده راه بیا برو ببین چی میگن. میگن خدا لعنت کنه روحانی رو. این جمله یه که داره گفته میشه تو کشور. مردم به شما سر سوزنی اعتماد ندارن، چه برسه به وزیر پیشنهادی که دو دهه خارج از کشور بوده. ببینید دوستان، کسانی پشت پرده انتصاب جناب آقای رزم حسینی در جایگاه وزیر سمت هستند که اگر من بخوام پشت پرده هاشو نام ببرم تعجب میکنید. ملاقات هایی که افراد فاسد کنار آقای رزم حسینی داشتن با مسئولین و بعضی از نمایندگان که به تعداد انگشتان یک دست نمیشود تعجب میکنید. من اینو میخوام بگم جناب آقای رزم حسینی، شما چگونه در کشوری که ادعا میکنید ارادت دارید، مسئولیت میخواید بگیرید که محل زندگیتون در کاناداست، دو دهه در کانادا، خانواده جناب عالی در کانادا زندگی میکنن، چرا شما اینجا آمدی و دم از مردم میزنی و دم از نظام میزنی؟ این حرکت حرکتی نیست. نمایندگی
خواهش میکنم دوستان، همکارانی که اینجا ایستادن لطف کنن در سر صندلی خودشون باشن. بفرمایید
همکاران دولت بفرمایید. آقای قوامی،
آقای رئیس جمهور، هیچ حرمتی برای این مجلس و شما نمایندگان انقلابی قائل نشده است. چطور رئیس مجلس ما، چطور رئیس دستگاه قضای ما در بین مردم حضور پیدا می کنند در جایی که سطح حفاظتی و امنیتی این دو بزرگوار حضرت آقای رئیسی و جناب آقای قالیباف هم سطح هست؟ چطور آقای رئیس جمهور از کرونا ترسیدی؟ کرونا بهانه ای است؟ من برات متاسفم آقای رئیس جمهور، ولی در رابطه با آقای رزم حسینی
آقای کفاش،
آقا وقت اضافه ما رو بگیر.
نگه دوستم.
بله شروع کنیم.
بفرمایید.
من در رابطه با آقای رزم حسینی عرض کنم، ارتباطش با آقای پوریانی، ارتباطش با زکی اسدی، ارتباطش با بعضی افراد فاسد رو باید توی این مجلس اعلام کنه، باید شفاف سازی کنه. دوستان نمایندگان انقلابی، ببینید بحث تو دو تابعیتی آقای رزم حسینی را انتشار دادن که افکار شما دوستان و نمایندگانی که حضرت آقا جدن به حضور شما میبالن منحرف کنن و از فساد اقتصادی این گروه، این مجموعه غافل بشید. من استدعام از شما اینه که آقای رزم حسینی شفاف سازی کنن. چرا در جایی که خانوادهش در کانادا به سر میبرن الان ایشون در این کشور حضور دارن؟ یک کارمند، یک انسانی که در طول این 40 سال حقوق بگیرد چقدر است؟ آقای رزم حسینی به اتفاق خانوادهش باید بیاید برای نمایندگان مجلس
در خصوص ثروتش، در خصوص داشته‌هاش، در خصوص ارتباطات کاذبی که الان مطرح است و اتهام فساد اقتصادی به ایشون مطرحه، شفاف سازی کنه. اول در رابطه با فروش شرکت سوری ورشکسته به شرکت ملی مصر. این شرکت سوری چی بوده؟ برخلاف دروغی که آقای علیرضا رزم حسینی به نمایندگان مجلس گفته، وی از اوایل دهه 80 با پوریانی مافیای معدن کرمان شراکت داشته است. یعنی ایشون گفته شراکت نداشتم، مدارکش موجوده. جواد رزم حسینی برادر او به همراه محمد علی رزم حسینی، محمد رضا رزم حسینی، محمد مهدی رزم حسینی با تشکیل شرکت های تو در توی معدنی و فولادی برای فرار از نگاه نهادهای بازرسی و امنیتی معاملات سنگینی با معادن فولاد انجام میدهند که دلیل شرکت های پوششی از نظر مخفی مانده است. اسناد موجوده. فروش شرکت سوری ورشکسته به شرکت ملی مصر سرچشمه و صندوق بازنشستگی مصر. رزم حسینی دروغ گفت و برخلاف ادعایش که می گفت پوریانی را نمی شناخته و با او شراکتی نداشته، با مافیای معادن از دهه 80 با شرکت خدماتی بازرگانی یارانه مصر آغاز شراکت کرده و شرکت سوری ورشکستهشان را در نهایت به شرکت ملی مصر، مصر سرچشمه و صندوق بازنشستگی مصر فروختند و در نهایت اعلام ورشکستگی کردند. اما آنقدر حرفه‌ای که جو به جز رصد لایه به لایه نمیتوان به آن رسید. رزم حسینی در مرداد 84 به همراه مسعود خبازی و علی اکبر پوریانی، همین کسی که میگه نمیشناختمش، هیئت مدیره شرکت خصوصی به نام خدمات بازرگانی یارانه مصر شرکتی رو تشکیل میدن که اسناد روزنامه 17-610-22 مرداد ماه سال 84 علیرضا رزم حسینی به عنوان رئیس هیئت مدیره و علی اکبر پوریانی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، مسعود خبازی به عنوان مدیر عامل شرکت خدمات بازرگانی یارانه مصر، این شراکت صدا آغاز می کنند. شرکت یارانه مصر می تواند بخش قابل توجهی از سهامش را که ارزش چندانی نداشته به سرمایه گذاری مثل سرچشمه بفروشد. فروش مهم دیگر سهام شرکت رزم حسینی و پوریانی به شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیر آهنی است. همین شرکت بینام و نشان و سوری خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیر آهنی لایه پوششی می شود تا رزم حسینی و پوریانی بخشی دیگر از سهام شرکت بی ارزش خود را به صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مثل ایران بفروشد. باز همین شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیر آهنی هم بخشی از سهامش را به سرمایه گذاری مثل سرچشمه فروخته. من به نظرم تو مثل سرچشمه مافیا وجود داره، خودتونم برآورد کنید نظر بدید. باز هم میبینیم همین شرکت بینام و نشان خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیر آهنی که شرکت پوششی رزم حسینی و پوریانی سهامش را به آتی اندیشان مصر فروخته است. خیلی تصادفی این شرکت آتی اندیشان مصر سهامش متعلق است به شرکت ملی صنایع مصر ایران. شرکت ملی صنایع مصر ایران نمایندگان محترم و انقلابی، نهادهای امنیتی، آیا رصد نکردید شرکتی که پوریانی پوریانی و رزم حسینی در دهه 80 راه اندازی کردند و باز هم خیلی تصادفی در سال 89 سهامش را به آتی اندیشان مصر فروختند. چقدر ارزش ریالی داشته که چند میلیون یورو با چند شرکت